Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihit tahirin. Der celasati gozeşti yek aşnayi ba ilhad ve ilhad-i cedid u hususiyatish peyda kerdim. Az in celase جلساتی رو وارد بحث از مبانی الحاد جدید میشیم و دو مبنای مهم رو انشاءالله به تدریج پیگیری خواهیم کرد. آنچه که امروز آغاز میکنیم علمگرایی هست یا به اصطلاح ساینتیسم که علم گرایی، علم زدگی، علم بسندگی و الحاد علمی، تعابیر این گونه در ترجمهش به کار رفته است که خود این علم گرایی در واقع ترکیب دو مبنا هست که انشالله در خلال مباحث روشن خواهد شد. پس بحث ما پیرامون علم گرایی است. ببینیم حالا علمگرایی یعنی چی، اقسامش، مراتبش و بعد علمگراها بعد از اینکه مدعاشون روشن شد چه دلایلی براش دارن و ناقدین چه نقدی بر اون دارند و چه ارتباطی با قضیه الحاد جدید دارن. اولین مسئله اینه که علمگرایی یعنی چی؟ در اینجا
خب عرض کردیم که علمگرایی معادلی است که در برابر واژه ساینتیسم به کار بردن. بنابراین ما وقتی وارد کتاب‌های غربی میشیم که معنا رو پیدا کنیم، باید ببینیم ساینتیسم رو چی معنا کردن. در واژه‌نامه فلسفه غرب بلکول ساینتیسم رو اینجوری معنی کرده، گفته ساینتیسم این دیدگاهی که معرفت منحصر به دانش تجربی است و روش علمی تنها راه مناسب برای کسب معرفت است. بنابراین همه چیز رو بایستی با به کارگیری نظریه‌های علمی فهم و تبیین کرد. خب سوال میشه که پس فلسفه، هنر، تاریخ، دین، اخلاق، امور اجتماعی اینها چی؟ میگن که اینها هم همه بایستی با علم هماهنگ بشن. علم یعنی دانش تجربی، ساینس، و در غیر این صورت اینها معرفت تلقی نمیشن و به عنوان منابع معرفت قلمداد نخواهند شد. بنابراین علمگرایی این رو قبول نداره که این زمینه‌های مثل دین و تاریخ و اخلاق و فلسفه و علوم اجتماعی برای خودشون روش‌شناسی خاصی داشته باشند. بنابراین در به خصوص بعضی از تقریرهای علمگرایی اصلا معرفت زیبایی شناختی، معرفت اخلاقی، معرفت دینی اینا نفی میشن و اینها به عنوان معرفت دیگه تلقی نخواهند شد. پس معرفت دانش تجربی است و هر چیز دیگری در هر حوزه دیگری باید با اون هماهنگ بشه و الا از گردونه معرفت خارج خواهد شد. خب با توضیحی که به لحاظ معنا عرض کردیم، در واقع می توان به دست آورد که دو مؤلفه اساسی داره علمگرایی. یکی طبیعتگرایی معرفت شناختی است و یکی هم طبیعتگرایی روش شناختی.
طبیعت گرایی معرفت شناختی یا اپیستمولوژیکال نچرالیزم در واقع نوعی رویکرد در حوزه معرفت شناسی است. معرفت شناسی چیه؟ معرفت شناسی دانشی است که درباره معرفت بحث میکنه. معرفت اولا چیه، ثانیا امکان دارد یا ندارد، و ثالثا منابع معرفت چیه، و یه بحث های دیگری به دنبالش. ولی عمده ترین بحث در معرفت شناسی همینه که در واقع منابع معرفت چی هستند. طبیعت گرایی معرفت شناختی در واقع معرفت رو منحصر میدونه در دانش تجربی. بنابراین غیر از علم به معنای ساینس که دانش تجربی است، هیچ منبع اصیلی برای معرفت قائل نیست. مکمولین در این باره میگه هر چه که مرتبط با شناخت طبیعت است، علوم طبیعی برای شناختش کفایت میکنه. این طبیعت گرایی معرفت شناختی است. پس معرفت مساوی است با علوم طبیعی، دانش تجربی. خب دقت کنید، وقتی میگیم تجربی، حتی در اینجا علوم انسانی هم مطرح نیستن، چون که اصلا بعضی ها معتقدن که علوم انسانی ساینس به معنای دقیق کلمه نیستن، شبه علمند و بیشتر بار ایدئولوژیک دارند. در واقع علم به معنای ساینس که دانش تجربی است و روش تجربی رو دقیقا میتونه اعمال بکنه، همون علوم طبیعی هستند. بنابراین معرفت به معنای واقعی کلمه تنها در علم تجربی نهفته است و جای دیگری معرفت به انسان نمیده. این اصطلاحاً بهش طبیعت‌گرایی معرفت شناختی یا EN اپیستمولوژیکال نشرالیزم گفته میشه. خب دنباله طبیعت‌گرایی معرفت شناختی، طبیعت‌گرایی روش شناختی شکل میگیره، یا متدولوژیکال نشرالیزم MN. خب این طبیعت‌گرایی معرفت شناختی روش شناختی چیه؟ خب ما وقتی منابع معرفت رو شناسایی کردیم، بعد به دنبالش باید ببینیم که خب چجوری باید از این منبع استفاده کنیم، چه روش ها و تکنیک هایی رو به کار بگیریم تا با استفاده از منبعمون بتونیم تولید معرفت کنیم. خب در اینجا طبیعت‌گرایی روش شناختی تأکیدش بر اینه که صرفاً باید روش ها و نتایج نظریه های علوم حسی رو ما دنبال بکنیم، و به ویژه تلاش بر این که در خود علم و در واقع علم ورزی یعنی تحقیقات علمی به هیچ وجه نباید عواملی که فراتجربی هستند، در طور تجربه و آزمایش نمیفتند، مثل عوامل فراطبیعی رو به هیچ وجه نباید در کاروبار علمی دخالت داد. پس به لحاظ منبع تنها دانش تجربی منبع معرفتی است و میتونه معرفت برای ما تولید کنه. در دانش تجربی هم وقتی کار میکنیم، به لحاظ روش شناختی در تبیین‌های علمی هرگز نباید سراغ عوامل فراطبیعی رفت. این هم در واقع یک نوع حصر روش شناختی است، و اینکه از هر روشی هم در کار علمی نمیتوان استفاده کرد. بنابراین در روش علوم طبیعی هیچ ارزشی برای فعل الهی و خلق الهی در واقع قائل نیستند، و اون رو به شدت طبیعت گرای ها منع میکنند از اینکه وارد کاروبار علمی بشه. در اینکه دقیقاً کار علمی و روش علمی و معرفت علمی چیست، این رو آقای فرانسیس چالمرز برای ما توضیح میده. میگه ببینید، این چند تا گزاره رو در نظر بگیرید. یک، اینکه نظریه های علمی به شیوهی دقیق از یافته های علمی که با مشاهده و آزمایش به دست میاند اخذ میشن. دوم اینکه یا به تعبیری بازگفت همون مطلب به عبارت دیگر، علم بر آنچه که میتوان دید و شنید و لمس کرد بنا شده و در نتیجه عقاید، سلیقه های شخصی و تخیلات نظری هیچ جایی در علم ندارند. و نکته دیگری که برش تأکید میکنن این که علم عینیه، معرفت علمی معرفت قابل اطمینانیه. چرا؟ چون به طور عینی اثبات میشه. ایشون میگه این مطالب که گفتیم اینها در واقع تلقی متداول دنیای امروز و معاصر از معرفت علمی یه همچین چیزیست که بنابراین علم متکی به حس، به تجربه است، به آزمایش و مشاهده است. علم عینیه، علم دقیقه، علم اثبات میکنه موضوع خودش رو به این روشی که گفتیم و به همین دلیل هم از قوت و اطمینان بسیار بالایی برخوردار هست. این علم گرایی است. خب این علم گرایی چجوری پیدا شد؟ پس مجدداً این رو تأکید کنم، در علم گرایی معرفت تجربی در واقع بنیادی ترین و مهمترین جایگاه رو در معرفت داره. حالا البته بعدن که اقسامشو میگیم یه مقدار این توضیح بهتر داده خواهد شد. خب این علم گرایی یا ساینتیسم اینا چجوری پیدا شد؟ از کجا و چگونه شکل گرفت؟ در رابطه با تاریخچه علم گرایی خب دیدگاه های مختلفی مطرح است که از کی این زمینه‌هاش پیدا شد و کم کم شکل گرفت و مطرح شد. یکی از دیدگاه ها اینه که این رو از زمان رنسانس در واقع شروع میکنن، میگن یه زمینه هایی در دوران رنسانس به خصوص با شکاکیتی که تو حوزه مباحث الهیاتی و اینها شکل گرفت، یواش یواش زمینه تمایل به دانش تجربی و اصالت دادن به اون شکل گرفت. خب بدون بال اون اتفاقاتی تو مسیر در واقع کاوش‌های علمی و مباحث نظری و معرفتی رخ داد. یکی این که در واقع اصالت ریاضیات یا ماتماتیسیزم آمد و این اصالت ریاضیات در شناخت طبیعت خیلی جدی شد. دیدگاهی که گالیله مطرح کرد که جهان به زبان ریاضی نوشته شده، ماتماتیسیزمی که آقای دکارت مطرح کرد و معرفت رو فقط معرفت ریاضی تلقی کرد و این در واقع باعث شد که زبان علم هم بشه زبان ریاضی. و بعد جایگزینی علم به جای دین که در واقع بعضی از فیلسوفان فرانسوی گفتن که علم میتونه جایگزین دین بشه و یه سری کلیساها رو هم اصلا تبدیلش کردن به معبدهای استدلال و مرکز ستایش علم و دانش تجربی. به دنبالش پوزیتیویسم قرن 19 شکل گرفت که آقای اوگوست کونت در واقع طلایه دارش بود و معتقد بود که داده های معتبر فقط اونهایی هستند که از طریق حواس انسان به دست میاد و هرچی که از طریق حواس به دست بیاد مثل امور متعالی، فراتبیعی و متافیزیکی اینا اعتباری نداره. این اثباتگرایی یا پوزیتیویسم کم کم ما در قرن بیستم خیلی شکل افراطی پیدا کرد و پوزیتیویسم منطقی شکل گرفت. پوزیتیویسم منطقی که در حلقه وین بیشتر مطرح شد، نه تنها آنچه که خب آیه اوگوست کونت میگفت که امور فراطبیعی و نمیدونم متافیزیک اینا اعتباری ندارن، داده های حسی معتبرن، اینا یه قدم بالاتر رفتن، گفتن اصلا معناداری تابع تحقیق پذیری تجربی است. شما آنچه را که بتونید از طریق تجربی مورد بررسی قرار بدید اینا معنی دارند، اما چیزهایی که قابل تحقیق تجربی نیستن اصلا معنی ندارند تا بگیم درست هست یا درست نیست. البته این جریان به سرعت افول کرد و گرفتار اشکالاتی مثل خودستیزی و اینها شد، اما و خود پوزیتیویسم حتی اون شکل غیر منطقیش هم، یعنی شکل فلسفیش هم آسیب دید در غرب و یه مدتی در واقع کنار رفت، اما مجدداً به خصوص جریان الحاد جدید داره اون رو به شکلی زنده میکنه و به تعبیری که جکسون لیرز که از تاریخ نگاران اندیشه است میگه که اثباتگرایی قرن 19 هم دوباره سر برآورده و این در واقع دیدگاه که علم همه رازهای اساسی در بایه حیات انسان رو کشف کرده یا میکنه، این زنده شده است. و ببینید علمگرایی وقتی که میگه که معرفت رو منحصر در علم میدونه، بنابراین از اون طرف هم به این معنی است که پس هیچ مسئله‌ای وجود نداره مگر اینکه علم تجربی پاسخگو هست، و این خب در واقع نگره پوزیتیویستی چنین مبنایی داره و این علارغم اینکه یک افول و شکستی رو در غرب نشون داد، ولی مجددا داره جریان الحاد جدید اون رو زنده میکنه.